بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از پایه‌های اساسی سلوک فکره. فکره. تفکر توی سیر و سلوک نقش کلیدی داره. نقش محوری و کلیدی داره و رشد بسیار زیادی در پناه اندیشیدن میشه کرد. قرآن کریم فرمود قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. فرمود بگو ای پیامبر که من شما رو فقط به یک چیز موعظه میکنم، اون این که برای خدا به پا بخیزی، راه بیفتی. و حالا رفیق پیدا کردی دوتا دوتا، رفیقم پیدا نکردی تنهایی. ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، بعد بیاندیش. بیاندیش اندیشیدن و تفکر مایه رشده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نبه به تفکر قلبک، فرمود با تفکر اندیشیدن قلب خودت رو بیدار کن از خواب غفلت. توی احادیث از پیغمبر اکرم تاکیدهای عجیبی داریم در مقایسه بین طاعات و عبادات با تفکر. حضرت فرمود تفکر و ساعتن خیرون من قیام لیله، فرمود یک لحظه اندیشیدن بیش از یک شب تا به صبح شب زنده داری کردن سازندگی داره. فرمود فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه، فرمود یک لحظه تفکر بیش از یک سال عبادت کردن رشد آفرینه و بهتره. فرمود تفکر و ساعتن خیرون من عبادت ستین سنه، یک لحظه تفکر از 60 سال عبادت کردن برتره. و فرمود تفکر و ساعت خیر من عمل 70 سنه، فرمود یک لحظه اندیشیدن بهتر است از 70 سال عمل انجام دادن. دقت کردی؟ چنین ارزش بالایی داره تفکر و اندیشیدن. امام صادق علیه السلام فرمود کان اکثر عبادت ابی ذر رحمه الله التفکر و الاعتبار، فرمود بیشترین عبادت ابوذر غفاری که رحمت خدا بر او باد اندیشیدن و عبرت گرفتن، بیشترین عبادتش. ببینید میشه فهمید چرا تفکر از عبادت برتره؟ چون تفکر و عبادت هر دو تا نتیجه دارن که مشابهه. یکی از نتایج عبادت چیه؟ به یاد خدا افتادنه. اقم الصلاة لذکر. با تفکرم میشه به یاد خدا افتادی. آدم یه چیزی که یادش نیست فکر میکنه یادش میفته دیگه. پس اولین نتیجه ذکره که نتیجه مشترک هم تفکر هم عبادت. دومین نتیجه معرفته. هم با عبادت میشه به معرفت الله رسید، هم با تفکر میشه به معرفت الله رسید. منتها اگر تفکر تمام عیاری باشه، با لحظه ای تفکر میشه به مراتبی از ذکر و یاد خدا رسید که با سالها عبادت تویی از تفکر به اون مرتبه از ذکر نمیشه رسید. و اگر تفکر تام می باشه، با لحظه ای تفکر میشه به مرتبه ای از معرفت و شناخت خدا رسید که با سالها عبادت تویی از تفکر به اون مرتبه ای از معرفت الله نمیشه رسید. رضا گفتن تفکر لحظه ای برتر از عبادت سالها است. و اگه مقایسه هم کنید کدوم اول کدوم بعد از در مراتب، اول کدوم بین تفکر و ذکر؟ بله تفکر دیگه، آدم یه چیزی که یادش نیست اول باید فکر کنه بعد به یاد میاره. پس تفکر مقدم است بر تذکر. حالا کدوم یکی از این دوتا مهمتره؟ تفکر مهمتره یا تذکر؟ تذکر مهمتره. هدف مهمتره یا وسیله؟ راه مهمتره یا مقصد؟ درسته؟ مقصد به یاد آوردن، راه فکر کردن. هدف ذکر، راه تفکره. هدف مهمتر از وسیله است، مقصد مهمتر از راهه. تذکر مهمتر از تفکره، اما تفکر مقدمه بر تذکر. یعنی اول باید تفکر کرد تا به یاد آورد. خب نقطه آغاز در تفکر، مبدأ تفکر، یا جهان بیرونه که بهش میگیم آفاق، یا جهان درونه که بهش میگیم انفس. این نقطه مبدأ تفکره. غایت تفکر چیه؟ غایت تفکر رسیدن به اوج مرتبه کماله، رسیدن به قرب حضرت ذوالجلاله. و حالا با توجه به اینکه تو سلوک الله هدف رسیدن به همین قرب و وصال حضرت ذوالجلاله، میشه فهمید که تفکر چه نقش اساسی توی سلوک الله داره. حالا سوال، فهمیدیم تفکر چیز مهمیه، به چی فکر کنیم؟ در چه موردی تفکر کنیم؟ 10 تا سوژه من پیشنهاد کردم برای تفکر و اندیشیدن. حالا ببینیم به چند تاش این چند دقیقه میرسیم. اولا شما بدونید یه تفکر قبل از سلوک داریم که اون تفکر لازمه رسیدن به عقاید حق است، یعنی تفکر در مورد خدای متعال. امام صادق علیه السلام فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. فرمود برترین عبادت اینه که آدم پیوسته در مورد خدا و قدرت الهی بیندیشه و تفکر کنه در مورد صنع خدا، در مورد مخلوقات خدا، و از این طریق پی ببره به وجود خدا، پی ببره به علم بیکرانه خدا، پی ببره به قدرت بی نهایت خدا. پس با تفکر اولا به خدا شناسی میشه رسید. دوم تفکر کنه در مورد نفس انسان و از این طریق پی ببره به این که من روحم مثل جسمم فانی نیست، لذا بعد از مردن روح من نابود نمیشه، پس من یک زندگانی بعد از مرگی دارم، به معاد پی ببره. تفکر کنه در مورد خودش که من خودم نمیتونم راه سعادت دنیا و آخرتم رو به طور کامل با اندیشیدن و عقل خودم پی ببرم، نیاز به راهنمایی الهی دارم، پی ببره به نیاز به دین و نبوت. فکر کنه که خب من در درک حقایق دین فهمم نسبیه، آمیخته به اشتباه میتونه باشه، نیاز به یک مبینی داره دین که معصوم باشه و فهمش کامل باشه، نیاز به یک مربی دارم که مربی معصوم باشه و من رو تزکیه کنه، پی ببره به ضرورت وجود امام. اینا تفکرهایی که عقاید حق رو شکل میدن. این مال قبل از سلوک. حالا عقاید حق رو پیدا کرد، حالا میخواد سلوک الله بکنه، راجع به چه چیزایی بیندیشه؟ اولین چیزی که بسیار خوبه بیندیشه اینه که خدا نسبت به من چه کرده و چه میکنه، چه از اول عمر تا حالا خدا چه کرده، چه هر روزی در پایان روز میشینه فکر کنه، مثلا شب که میخواد بره تو رخت خواب یه چند دقیقه قبلش میشینه فکر کنه ببینه خدا از اول صبح تا حالا با من چه کرد، چه احسانهایی، چه انعامهایی، چه الطافی، چه عنایاتی، چه مداراهایی، چه حلمهایی، چه ستاریتی، چه غفاریتی نسبت به من اعمال کرد. که تو بحث محبت گفتیم کسی به اینا بیندیشه بی اختیار عاشق خدا میشه، چه بخواد چه نخواد. این که خدا با من چه کرد. پیغمبر اکرم فرمود مؤمن باید برای تمام لحظات زندگیش برنامه داشته باشه. بعد فرمود یه بخشی از زمان شبان روزش هم باید اختصاص بده ساعت یتفکر فی ما صنع الله عز وجل الی، یه بخشی از زمان شبان روزش هم اختصاص بده برای اندیشیدن در مورد این که خدای متعال در مورد او چه کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود التفکر فی آلاء الله نعم العباده، فرمود اندیشیدن در مورد عنایات و الطاف و محبت های خدا چه عبادت نیکویی است. امام رضا علیه السلام فرمود لیس العبادت و کثرت و صلات و صوم، فرمود عبادت زیاد نماز خوندن نیست، زیاد روزه گرفتن نیست، انما العباده التفکر فی امر الله عز و جل، عبادت اندیشیدن در مورد کارهای خدای عز و جل. و گفتیم کسی بی اندیشه یقینا به محبت خدا سردر میاره. تو همون حدیث اولوالالباب که قبلا هم اشاره کردیم امام صادق علیه السلام فرمود ان اولوالالباب الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا منه حب الله، فرمود صاحبان خردهای ناب کسانی هستند که اندیشه‌شون رو به کار میاندازن و از این اندیشیدن محبت الهی رو نصیب میبرن. پس اولین موضوعی که ما میتونیم راجعش بیاندیشیم اینه که خدا با ما چه کرد، نتیجه‌ش هم محبت خداست. دومین موضوعی که میشه بهش اندیشید اینه که ما متقابلا چه کردیم، از اول عمر تا حالا من چه کردم، یا نه هر شب فکر کنم از صبح تا حالا من چه کردم. این اندیشیدن رو اصطلاحا بهش میگن محاسبه، محاسبه نفس، که بسیار مهمه تو سیر و سلوک. امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره، فرمود کسی که در هر شبانه روز لااقل یک بار نمی نشینه حساب بکنه ببینه چیکار داره میکنه، عمرش چجوری داره صرف میکنه، این اصلا از ما نیست، اسم شیعه ما رو به خودش نگذاره. بسیار مهمه. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، فرمود ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. این تقوا همون مراقبه داشتن در زندگی است، در عمله. بعد فرمود بل تنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی باید نگاه کنه برای فردای قیامتش چی از پیش فرستاد. این همون محاسبه کردن. بعد دوباره فرمود واتقوا الله. این واتقوا الله دوم چیه؟ این تقوای در محاسبه است. یعنی حالا که نشستی حساب از خودت بکشی، سر خودت و کلا نذار، بی خودی خودت رو تبرئه نکن، حسابی از خودت حساب بکش. دقت کردین؟ خب اگر کسی تو دنیا این کار رو بکنه، چون میدونید هر آدمی اصلا در پایان فعالیت های روزانش معمولا حسابرسی میکنه چیکار کرد دیگه. کاسبا رو دیدید مغازه رو میخوان ببندن آخر شب، یه دخلش رو کنترل میکنه، چی فروش، چی چقدر پول به دست آورد، ضرر کرد، سود کرد، چیکار کرد. شعبه های بانک رو دیدید وقتی ساعت ارائه خدمت به مشتری ها تموم میشه، در بانک از تو قفل میکنن، هنوز یکی دو ساعت دیگه اون تو مشغولن، دارن چیکار میکنن؟ دارن محاسبه میکنن. لذا سالک الله هم در پایان روز میشینه محاسبه میکنه چیکار کرده در قبال اون همه محبت و لطف خدا، من چیکار کرده، این وقتم رو چگونه گذرم، محاسبه نفس میکنه. و اگر کسی در دنیا این کار رو هر روز بکنه، فردای قیامت حساب پس دادن پیش خدا نداره دیگه. این حساب پس دادنی که پشت آدم رو میلرزه. چرا؟ چون اون کسی که حساب رس فردای قیامت ماست خود ماییم. قرآن فرمود اقرع کتاب کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، فردای قیامت میگن خودت بشین نامه عمل خودت رو حساب رسی کن، خودت بشین بخون ببین چیکار کردی. امروز تو برای رسیدگی به حسابت کافی، کسی دیگه ای رو لازم نیست بذاریم کنار. پس حساب رس روز قیامت ما خود ماییم. حالا آدمی که هر روز در پایان روز حساب اعمال خودش رسیده، دیگه فردای قیامت دیگه حساب رسیدگی نشده ای نداره که بخواد رسیدگی کنه. ضمن این که آدمی که تو دنیا حساب رسید میکنه اعمالش رو، اگر دید خطایی کرده، اشتباهی کرده، فردا فرصت داره بره ترمیم کنه. اما فردای قیامت که حساب رسید میکنه که دیگه کار از کار گذشته. حالا آدمی که در دنیا حسابرسی کرده، فردا قیامت بدون حساب وارد بهشت میشه. قرآن فرمود فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب، فرمود اینا وارد بهشت میشن و در بهشت هم رزق داده میشن، پذیرایی میشن بدون اینکه حسابی پس بدن. چرا؟ چون حسابشون رو تو دنیا خودشون کرده بودن قبلا. امیرالمومنین تو نهج البلاغه در مورد اهل ذکر یکی از خصوصیاتشون که نقل میکنه اینه، میفرماید فلو مثلتهم لعقلک فی مقابمهم المحموده و مجالسهم المشهوده، فرمود اگر اینا رو تجسم کنی اهل ذکر رو تو عقل و اندیشه خودت که در اون محلهای ستوده خودشون، مقامات ستوده خودشون قرار دارن و در اون مجالس آشکار خودشون نشستن و قد نشرو دواوین اعمالهم، دفتر اعمال خودشون رو جلوی خودشون گشودن و فرق اول محاسبت انفسهم علا کل صغیرت و کبیرت امرو بها فقصرو انها او نهو انها ففرتو فیها، و خودشون رو فارغ کردن برای رسیدگی به اعمال خودشون از ریز و درشت اعمالشون، اون چه که خدا به اونها دستور داده بود انجام بدن و اینها قصور و تقصیر داشتن در انجامش، انجام ندادن، یا اون چه که خدا نهی کرده بود و اینها مرتکب انجام اون شده بودن. اینها رو تک تک رسیدگی میکنن و حساب رسی میکنن و حملو ثقل اوزارهم ظهورهم، و بعد مسئولیت کارهای خودشون رو خودشون قبول میکنن، گردن شخص دیگری نمیندازن مسئولیت گناهایی که کردن. فضعفوا عن الاستقلال بها، بعد میبینن چقدر ناتوانن در بدوش کشیدن بار سنگین این گناهها. فنشجوا نشیجا و تجاوبوا نحیبا یعجون الى ربهم من مقام ندم و اعتراف، و وقتی که دیدن اینجوریه، این بار سنگین رو توان به دوش کشیدن ندارن، اون وقت گریه تو گلوهاشون میشکنه صدای گریه و با ناله و فریاد شروع میکنن سخن گفتن و در پیشگاه خدای متعال اقرار کردن به گناهانشون توأم با پشیمانی و زار زار میگرین در پیشگاه خدا. اهل ذکر اینجوریان، اهل محاسبه نفس. و پس دومین موضوعی که میشه بهش اندیشید اینه که ما متقابلا چه کردیم. سومین موضوعی که میشه بهش پرداخت برای اندیشه پیام هایی است که خدای متعال تو دل حادثه ها و رخدادهای زندگی ما قرار داده یا در صحنه هایی که در برابر دید ما قرار میده اون پیام ها رو گذارده. این که انسان فکر کنه که خدا با این اتفاقی که تو زندگی من پیش آورد خواست چه چیزی رو به من بگه، چه مطلبی رو به من تفهیم بکنه. این صحنه‌ای که در برابر من قرار گرفت که تصادفی قرار نگرفت، خدا پیش آورد، چه حرفی رو میخواست حالی من بکنه. همون نکته‌ای که در بحث توحید ربوبیت مفصل راجبش صحبت کرد. بنابراین آدم میتونه هر شب بشینه و فکر کنه امروز چه اتفاقاتی برای من افتاد و خدا با این اتفاقات چی میخواست به من بگه، که این همون عبرت گرفتنه که گفتیم، عبور کردن از سطح ظاهری حوادث و راه پیدا کردن به اون پیامی است که خدا در دل اون حادثه برای ما قرار داده. قرآن کریم فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، ای کسانی که صاحب بصری، به نگاه ظاهری بسنده نکنید، عبرت بگیرید، عبور کنید از ظاهر حادثه و پیام درونش رو بهش دست پیدا کنید. امیرالمومنین فرمود رحم الله امرأ ان تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر، رحمت خدا بر کسی که بیاندیشه و از رهگذر اندیشه عبرت بگیره، عبرت بگیره و از رهگذر عبرت گرفتن به بصیرت دست پیدا کنه. تو فرمود نماین زر المؤمن الى دنیا به عین اعتبار، مؤمن به دنیا به دیده عبرت گرفتن می نگره. تو فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت ها چه بسیارند اما عبرت گرفتن ها چه اندک. تو فرمود من کانت له فکرتون فله فی کل شیئن عبره، هر کسی که اهل اندیشه باشد در هر چیزی برای او عبرتی وجود دارد. بنابراین این که انسان بیاندیشه که در این چیزها چه عبرت‌هایی هست، این یه موضوع بسیار خوبه برای اندیشیدن. چهارمین موضوعی که میشه بهش اندیشید اینه که ما برای چی خلق شدیم؟ آیا ما بی هدف به وجود آمدیم یا هدفمند بوده ایجاد ما؟ این عالم بی هدف به وجود آمده یا هدف خاصی از ایجادش مد نظر بوده؟ اینم موضوع بسیار مهمیه. خب با اندیشه در این زمینه آدم میرسه به این حقیقت که یقیناً این عالم تصادفی به وجود نیامده، یک حکمت برینی این عالم رو ایجاد کرده و حکیم کار بی هدف نمی کنه. بنابراین این جهان هدفمند ایجاد شده، ما هم هدفمند خلق شدیم، یه هدف مشخصی وجود داره در آفرینش عالم و آدم. به تعبیر قرآن فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا اینا در مورد خودشون فکر نمی کنن؟ ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. فرمود خدای متعال آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان ها و زمینه جز به حق نیافریده، پوچ و بیهوده نیافریده، و یک اجل مشخصی هم، یک سرآمد مشخصی هم برای اینها وجود داره، ولی بسیاری از مردم به لقاء پروردگارشون کافرند و منکر او هستند. یا فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا شما اینجوری حساب کردید، اینجوری پنداشتید که ما شما را عبث و بیهوده و بی هدف آفریدیم و شما به سوی ما باز نمیگردید؟ امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی فرمودن وعلم یا بنی انک انما خلقت للآخره لا للدنیا، ای پسر عزیزم بدان تو برای آخرت آفریده شدی، برای جاودانگی آفریده شدی، برای دنیا و برای نابودی آفریده نشدی. به هر حال این که آدم بیاندیشه برای چی ساخته شده، خب هر چیزی رو میسازن یه مقصد و هدفی ازش هست، من رو ساختن برای چی، هدف زندگی من چی باید باشه، و خب هر چیزی رو برای یه کارکرد معینی میسازند اون ظرفیت های
ایفای اون نقش رو درش میگذارن، هر وسیله‌ای، هر ابزاری. خب من رو ساختن برای اون هدف متعالی که خداگونه شدنه، رسیدن به مقام خلیفت اللهی، مقام ولایته. خب من رو برای اون مقام آفریدن، قطعا استعدادها و توانمندی‌هایی که بتونم آینه تمام نمای حسن الهی بشم، آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی بشم، همه قدرت، همه علم خدا در من تجلی بکنه، قطعا زمینه‌ها و استعدادهای رسیدن به اینجا رو در من قرار داده. خب این سبب میشه من بیاندیشم، استعدادهای خودم رو کشف بکنم و بتونم اون استعدادها رو شکوفا بکنم و به اون نقطه بلندی که هدف از آفرینش من بوده دست پیدا کنم. پس اینم یه موضوع بسیار خوب برای اندیشیدن. هدف ایجاد عالم و آدم چیست و من برای چی آفریده شدم؟ باز موضوع ارزشمندی که میشه بهش فکر کرد. حالا بریم سراغ خود قرآن کریم. ببینید آیاتی تو قرآن هست که اهل نجات، اهل رستگاری، اهل فوز و فلاح رو معرفی کرده. گفته چه کسانی در واقع در جریان زندگی دچار خسران و ضرر نمیشن، سود میبرند از حیاتشون. خب اینجور آدم ها رو که معرفی کرده یه سری خصوصیات براشون بیان کرده. آدم فکر کنه ببینه اون خصوصیات رو واقعا من تونستم تو خودم ایجاد کنم تا در نتیجه بشم اهل فلاح و رستگاری، اهل فوز، اهل نجات. مثلا فرض کنید، حالا یه نمونهشو بگم، همین سوره بلعصر، قرآن فرمود بلعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فرمود همه انسان ها در زیانکاری هستند جز یه گروه، گروهی که چهار تا خصوصیت دارن: یک ایمان، دو عمل صالح، سه توصیه به حق، چهار توصیه به صبر و پایداری. خودم فکر کنم اینه من تونستم حقیقت ایمان رو در جهان خودم حاکم کنم، آیا من جز عمل صالح عمل دیگری ازم سر نمیزنه؟ آیا اون توصیه به حق و اون توصیه به صبر و پایداری و شکیبایی رو عمل تونستم بکنم؟ و اگر نتونستم بکنم، خطر این که جز اون جمع زیانکاران باشم به شدت من رو تهدید میکنه. حالا آیات مشابه این آدم نگاه کنه، نگرانی این که اون شرایط فلاح و رستگاری رو من تو وجود خودم نتونستم ایجاد بکنم و در نتیجه ممکنه جزء کسانی باشم که اهل خسران، اهل عذاب، اهل در واقع بعد و انحطاط باشم، به شدت میاد سراغ آدم و این نوعی خوف ایجاد میکنه که تو بحث خوف و رجا اشاره کردیم که یکی از راه‌های ایجاد خوف همینه، خوف از خدا. این که آدم ببینه آیا واقعا ویژگی های اهل فلاح رو داره و اگه نداره، ترس این که جز اهل زیانکاری باشه به شدت وجود داره. خب خود این تفکر سبب میشه که آدم به فکر اصلاح خودش هم بیفته دیگه، یعنی سعی کنه اون شرایط، اون ویژگی هایی رو که لازمه اصلاحه در خودش ایجاد کنه. ششمین موضوعی که انسان میتونه بهش بیاندیشه اینه. ببینید تو قرآن کریم آیاتی هست که خدا رو با اسماء و صفاتی از این قبیل نام میبره. مثلا میگه خدا حسیبه یا خدا سریع الحسابه. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی این که خدایی که این جهان رو آفریده کار بی حساب نمی کنه. این عالم همه چیزش حساب داره، هیچ چیزش تصادفی و اتفاقی نیست، هر چیزی نتایج مشخص تعریف شده ای رو در پی میاره. خب از اینجا میشه فهمید بنابراین هر کدوم از اعمال ظاهری و باطنی ما انسانها هم پیامدهای تعریف شده و مشخصی داره. هر رفتاری ممکنه سبب جلب توفیق الهی یا سبب سلب توفیق الهی از ما بشه، تصادفی نیست توفیق و عدم توفیق در این عالم. خب این اندیشه به انسان کمک میکنه که آدم بیاد بررسی کنه، پیامدهای هر رفتاری رو شناسایی کنه، پیامدهای هر حالت باطنی و درونی خودش رو بررسی کنه و بعد دقت کنه که اونچه که سبب جلب توفیق است رو انجام بده و به سمتش بره و از اونچه که سبب سلب توفیق پرهیز کنه و اون رو ترک کنه. اینم یه موضوع بسیار خوب برای اندیشیدن. موضوع هفتمی که میشه بهش اندیشید آیاتی است در قرآن کریم که به معرفی بهشت اختصاص داره. به بهشت‌های الهی رو معرفی میکنه توی اون آیات. خب بهشت منزلگاه انسان‌های صالحه و آیات دیگری در قرآن وجود داره که معرفی میکنه دیدار و لقاء خدای متعال رو، نظر به وجه الله رو، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، آیاتی که به دیدار خدا اشاره میکنه، به لقاء و ملاقات و به سال حضرت حق اشاره میکنه، که این دیگه فرجام انسانهای اهل کمال اولیاء خداست، عارفان بالله. امام کاظم علیه السلام فرمود ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، فرمود بدنهای شما بهایی جز بهشت ندارد، به غیر بهشت بدنهای خودتون رو نفروشید. خب ببینید وقتی بدنهای ما بهاش بهشته، روحهای ما بهاش چیه؟ بهای روح لقا و دیدار و وصال خدای متعال. خب وقتی آدم اینها رو میشناسه، وقتی که خودش رو مفت نمیفروشه تو زندگی، وقتی شناخت ارزش پیکرش رو و ارزش روح و جانش رو، دیگه جز به مقام لقاء و به مقام عندالله و به سال و قرب پروردگار و نظر به وجه رب، دیگه به هیچ چیز دیگری حاضر نیست دل و جان خودش رو بفروشه. پس اینم یه موضوع بسیار ارزشمند برای اندیشیدن. نکته بعد که باز میشه بهش اندیشید، آیاتی است تو قرآن کریم که در مورد دنیا سخن گفته، در مورد آخرت سخن گفته، در مورد برزخ و قیامت سخن گفته. چون راجع به اینا قبلا یه صحبتهایی کردیم تو بحث ظهر، الان به خاطرتون میاد دیگه، مثلا آیاتی از قرآن که دنیا رو سراب معرفی کرده یا دنیا رو باطل معرفی کرده. یعنی چی دنیا سرابه؟ بیاندیشه آدم راجع به این آیات. دنیا باطله یعنی چی؟ دنیا رؤیاست یعنی چی؟ رؤیا بودن دنیا یعنی چی؟ اینا رو چون قبلا صحبت کردیم الان به ذهنتون میاد که در واقع به چه سمت ذهن آدم حرکت میکنه وقتی راجع به این آیات بیندیشه. حالا نقطه مقابلش بحث آخرت رو که قرآن مطرح میکنه، دنیا رو میگه دارالغرور، آخرت رو میگه دارالقرار. دنیا خانه فریب است، آخرت خانه جاودانگی و پایداری است. خب مقصود از بقا و ماندگاری آخرت چیه؟ اینا را آدم بیندیشه در موردش، فهم درستی از دنیا پیدا کنه، از آخرت پیدا کنه، بفهمه که دنیا و آخرت در امتداد زمانی هم نیستن، همونطور که قبلا اشاره کردیم. دنیا و برزخ و قیامت در واقع به موازات همان، مثل سه طبقه یک ساختمان که هر سه در آن واحد وجود دارن، منتها گروهی تو طبقه اولن، گروهی تو طبقه دوم، گروهی هم تو طبقه سه، مثل سه تا کانال تلویزیون، سه تا شبکه تلویزیون که هر سه داره برنامه پخش میکنه، منتها شما پای گیرندتون که هستید یکی از این کانال ها رو دارید میبینید، هر کدوم رو انتخاب بکنید برنامه های اون کانال رو میبینید، اما هر سه کانال داره برنامهش پخش میشه. دنیا و برزخ و قیامت هم اینجوریه، هر سه الان همزمان وجود دارن، به موازات هم وجود دارن. خب این حقایق رو آدم با تفکر در این آیات قرآن میتونه بهش نزدیک بشه. نهمین محوری که میشه راجبش فکر کرد و بسیار آموزنده است، مرگه. این که مرگ واقعا چیه؟ این یکی از موضوعات بسیار پیچیده‌ای بوده که متفکران بشری رو در طول تاریخ به خودش مشغول کرده. واقعا مرگ چیه؟ بحث جدا شدن روح از بدن چجوری اتفاق میفته؟ و منزلهایی که ما بعد از جدا شدن از بدن طی میکنیم، پیشا روی خودمون داریم، اینا چه منازل است؟ به اصطلاح منازل الاخره. این منزلها هر کدومش چیه؟ چه خصوصیت و ویژگی هایی داره؟ که بحث بسیار زیبا و بسیار سازنده است. این تأکید فراوانی که تو احادیث داریم، اکثر ذکر الموت، اکثر ذکر هادم اللذات، این که تأکید کردن فراوان یاد مرگ بکنید، علتش اینه که یاد مرگ آموزندگی های بسیار زیادی داره. کسی که تو زندگیش یاد مرگ و مردن هست، دست به هر جنایتی پیش آمد نمیزنه، دست به هر ظلمی پیش آمد نمیزنه، به خاطر زندگی کوتاه دنیوی خودش رو در کام گرفتاری های عظیم اخروی نمیاندازه، آدمی که به فکر مرگ هست و میدونه که مرگ هر لحظه ممکنه او رو در آغوش بگیره و کار تمام شه. هم خود یاد مرگ آموزندگی داره، هم منازل بعد از مرگ. که مطالعه راجع به اینم بسیار جالبه، یادم به من شاید حدود 30 سال قبل یک کتابی جزوه کوچیکی بود، مثل یه تقویم تو جیبی تقریبا چاپ شده بود، تنوزم دارمش منزلم. بعد دیگه دیدم چاپای در واقع درشتر هم انجام شده از اون کتاب. یک کتابی مال همین نویسنده مخاطب الجنانه، محدث قمی، به نام منازل الاخره. بسیار کتاب جالب، بسیار آموزنده و تکان دهنده است. این منزل‌های آخرت رو اومده از لحظه جان دادن تمام منازل رو به استناد آیات و احادیث در واقع توضیح داده که آدم لحظه جان دادن چجوری بهش می‌گذره، بعد یکی یکی منازل بعدی رو توضیح داده و بعد عنوان کرده که تو هر کدوم از این منزل‌ها ممکن آدم دچار چه گرفتاری‌هایی بشه و اگر در دنیا چه بکند چنین گرفتاری‌هایی رو در اون منزل نخواهد داشت. خیلی چیز جالب و آموزنده‌ای بود. پس الان هم گفتم برای چاپم شده توی بازار کتابش هست، کتاب منازل الاخره. خب اندیشیدن در مورد اینها بسیار آموزنده است، بسیار آموزنده است. نکته بعد که به عنوان دهمین نکته و آخرین نکته بهش اشاره کنیم برای اندیشیدن، راجع به خودمون اندیشه در مورد خیشتن. قرآن کریم فرمود علیکم انفسکم، بر شما باد به توجه به خودتون، به اندیشیدن به خودتون، به پرداختن به خودتون.
یا فرمود اقرا کتابک، کتاب خودت رو بخون، کتاب نفس خودت رو مطالعه کن.
خب اندیشیدن در مورد خود به دو سبک و روش امکان پذیره. روش اول اینه ما بیاییم فکر کنیم اینو اصلا ما کی هستیم. الان من یه سوال میکنم، اینم کسی تو کلاس میتونه جواب بده، واقعا من که میگیم من، این من کیه؟ آیا این من بدنه؟ نه، میگم بدن من. آیا این من روحه؟ نه، میگیم روح من. تا حالا کسی فکر کرده اون من کیه که هم بدن مال اونه هم روح مال اونه؟ کسی جواب این سوالو میدونه؟ اون من کیه؟ اندیشیدیم تا حالا که من کیه واقعا؟ که هم میگیم بدن من هم میگیم روح من. یه موضوع بسیار جالب، آدم فکر کنه اون منو پیداش کنه، کیه؟ یه موضوع قشنگ برای اندیشیدن، بسیار جدی و مهم. اون حقیقتی که در واقع مرتبه نازله تجلی شده بدن و مرتبه عالی تجلی شده روح، اون حقیقتی که این دو تجلی رو داره، اون حقیقت که بهش میگیم من، اون کیه چی؟ این یه نکته. و بعدم آدم بیاندیشه راجع به خصوصیات این من. الان مثلا چند تا خصوصیات این منو میگم براتون، بعد ببینید چه بهره های قشنگی ازش میشه برد. مثلا من ما در حالی که یک حقیقت واحده اما تجلیات متعدد داره. من ما در قالب چشممون میبینه، من ما در قالب گوشمون میشنوه، من ما در قالب شاممون میبویه، من ما در قالب ذائقمون میچشه، من ما در قالب لامسمون لمس میکنه. ببینید در عین وحدت من اما تجلیات متعدده، و این تجلیات در برابر من ما یک وجود و هستی مستقل و علاهده نداره که بگیم هم من وجود دارم هم دیدن من وجود داره. دیدن من یه چیزی غیر من نیست، اینجور بود. یعنی این تجلیات من هستی علاهده‌ای نداره در برابر خود من. اینا جلوه های منه، وجود مال منه، اینا تجلیات منه.
و همه این جلوه ها فانی هستند در اون من ما. بینایی ما، شنوایی ما، بویایی ما، همه اینها در واقع تو من ما فانی و مندکن.
باز نکته دیگه، ببینید من ما هیچ فعالیتی او رو از فعالیت دیگری باز نمی‌داره. الان من توی کلاس دارم شما رو می‌بینم، اما اگر عطری هم تو فضای کلاس پخش باشه همزمان میتونم او رو استشمام کنم. اگر هوای کلاس گرم باشه لامسه من گرمای کلاس رو هم همزمان ادراک میکنه. اگر نمیدونم یه آب نباتم گوشه دهنم باشه همزمان شیرینی او رو هم میتونم بچشم. هیچ فعالیتی من ما رو از فعالیت دیگه باز نمی‌داره. باز از خصوصیاتی که راجع به من خودمون با تفکر میتونیم بهش پی ببریم اینه که من ما در آن واحد از همه وجودمون باخبر، یعنی یک احاطه علمی به همه وجود ما داره. در آن واحد از دستمون خبر داره، از پامون خبر داره، از سرمون خبر داره، از همه وجودمون خبر داره. این احاطه علمی من ما بر همه وجودمون. یا من ما در آن واحد بر همه وجود ما تسلط داره، همه وجود ما تحت قدرت من ماست. به محض اینکه اراده کنم دستم حرکت میکنه، زبانم شروع میکنه به صحبت کردن، چشمم میچرخه به یه سمتی، پام شروع میکنه به حرکت کردن، تمام پیکر من تحت اراده من ماست. حتی اندیشه من، دل من تحت اراده من ماست. دقت کردیم؟ خب این نمونه هایی از خصوصیات من ما که با فکر میتونیم بهش برسیم. حالا اینا چه فایده ای داره؟ ببینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کسی خودش رو بشناسه پروردگارش رو هم میشناسه. ببینید خدای متعال مثل نداره اما مثل داره. یه بار اینو توضیح دادم، گفتم مثل یک ساختمون، ساختمونی دقیقاً با اون مشخصات که کنارش میسازن، اما مثل یک ساختمون یه ماکت کوچیک مقبایی است که از اون ساختمون میسازن. این مثل اونه. خدا مثل نداره، لیسه که مثله شی، اما مثل داره خدای خدا. انسان مثل خداست. لذا وقتی این ماکت رو نگاه کنی اون ساختمون اصلی رو تا حدودی میتونی بشناسی. اون خصوصیات که راجع به من خودمون گفتم رو الان به یاد بیارید، حالا ببینید چقدر تو خداشناسی کمک میکنه به آدم. گفتیم من ما در حالی که یه حقیقت واحده اما تجلیات متکثر داره. خدای متعال هم یک حقیقت واحده، همه جهان خلقت تجلیات او هست. گفتیم این تجلیات من ما مثل دیدن، مثل شنیدن، اینا در برابر من ما یه وجود الاهده و مستقلی ندارن. هستی مال من، اینا تجلیات هست. جهان خلقت هم در برابر خدا هستی الاهده نداره، هستی مال خداست، اینا تجلیات خدا. گفتیم من ما در آن واحد میتونه ببینه، بشنوه، بچشه، ببویه و امثال اینها. هیچ فعالیتی او را از فعالیت دیگری باز نمیداره. در مورد خدا هم داریم لا یشغل و شأن عن شأن، هیچ کاری خدا را از کار دیگر باز نمیداره. گفتیم من ما در آن واحد از همه وجودمون باخبره. این به ما نشون میده که معنی احاطه به کل شیء علما یعنی چی. خدا در آن واحد به همه عالم احاطه علمی داره، از همه عالم با خبر. یا گفتیم من ما یک تسلط کامل بر همه وجود ما داره، تمام وجود ما تحت قدرت من ماست، با هر اراده ی هر گوشه ای از پیکر ما هر حرکتی بخوایم انجام میشه. خدای متعالم احاطه قدرت داره بر همه عالم، هر جا اراده کنه هر اتفاقی در هر جای عالم میفته، چه ملک، چه در ملکوت، چه جبر. دقت کردین؟ البته گفتم لیسه که مثل ایشای، مثل خدا هیچ چیز نیست. حالا اینایی هم که گفتیم تا حدودی میتونه ذهن ما رو راهنمایی کنه و الا بازم 100% منطبق نیستن این دوتا برهم، اما تا حدودی بالاخره مشخصات ماکت به آدم حالی میکنه که اون ساختمون اصلی چه خصوصیاتی داره. پس یک روش تفکر در من همین بود که گفتیم بیاندیشیم من ما اصلا چیه و چه خصوصیاتی داره و از طریق این شناسایی من به شناسایی خدای متعال نزدیک بشیم. و اما روش دوم تفکر در من، اون روش چیز در واقع بسیار مهم و بزرگی است، البته پیچیده هم هست. بس الان من جز یه اشاره‌ای بهش نمی کنم، انشاءالله هر وقت رسیدیم به اون افقها خدای متعال بیشتر برامون باز میکنه. اون سفر در خود از راه تفکره، سیر در خود از راه تفکر و اندیشیدن، به نحوی که انسان بتونه از هر چیزی غیر خودش قطع کنه، منقطع بشه و به حقیقت خودش برگرده، که اگر این اتفاق بیفته انسان به اون حقیقت نوری خودش برمیگرده، اون حقیقت نوریش تجلی میکنه و باب شهود به روی چنین انسانی باز میشه از راه این سیر فکری. ببین اگه ما فکر کنیم اینو خوب میتونیم بفهمیم که جهان محسوسی که در بیرون ما هست ما هیچ کاری باش نداریم. در واقع ما با تصویر این جهان محسوس در عالم مثالمون در ارتباطیم، با خود جهان محسوس بیرون من کاری ندارم. ببین الان من دارم با شما صحبت میکنم، شمای خارجی رو که من باش کاری ندارم، که از شما یه تصویری در درون من در عالم مثال من ایجاد شده، من با اون تصویره دارم حرف میزنم. دقت کردیم؟ اون جهان محسوسی که ما تصور میکنیم باش مرتبطیم، فی الواقع تصویر اون جهان محسوس در عالم مثال ماست که ما باش مرتبطیم. در واقع این عالم محسوس سبب میشه ما توجه کنیم به اون عالم مثال خودمون و در او این جلوه ها رو ببینیم و با او رابطه برقرار کنیم. خب این خیلی شفاف دیده میشه که پس ما در رابطه با جزئیات، در رابطه با مصادیق مشخص این آدم اون آدم، این پدیده اون پدیده، در واقع با تصویر اونها تو مثال خودمون داریم ارتباط برقرار میکنیم. با خود پدیده های خارجی ما کاری نداریم. با فکر میشه این مرحله رو طی کرد. قدم دوم اینه که ما معقولاتی هم داریم، کلیاتی، مثل مفهوم کلی انسان، درخت، زمین، آسمان یا استدلالات عقلی. در واقع کلیات ما هم در عالم عقل ماست، همونطور که جزئیات در عالم مثال ماست، کلیات هم در عالم عقل ماست. بنابراین ما اصلا با بیرون کاری نداریم، ما تو جهان درون خودمون داریم زندگی. هم جزئیات مصادیقی از مثال ماست، هم کلیات مصادیقی از عقل ما. در واقع اینا همه مراتب وجود خود ما هستن که داریم میبینیم، گمان میکنیم عالم بیرون رو داریم میبینیم. حالا انسان اگر بتونه از عالم حس منتقل بشه به عالم مثال خودش و بعد از عالم مثال منتقل بشه به عالم عقل خودش با رسیدن به مرتبه موت، یعنی انسان در واقع اشتغالش رو به بدن کم کنه، توجهش رو به جسم کم کنه، در واقع این تخیلاتی که او رو دائما مشغول میکنه به در واقع بدن، اینا رو بکنه که اصطلاحا بهش میگیم موت اختیاری، قبلا بحث کردیم. وقتی به موت نائل بشه در واقع یه حیات دیگری پیدا میکنه، اون وقت حقیقت براش مکشوف میشه، روشن میشه. با قطع اشتغال به عالم طبیعت به عالم مثال خودش منتقل میشه و با قطع اشتغال از عالم مثال به عالم عقل خودش منتقل میشه که جبروت وجود انسانه. و وقتی به عالم جبروت راه پیدا کرد، حقیقت نوری خودش رو مشاهده میکنه. در واقع اونجاست که تمام این کلیاتی که الان برای ما به صورت یه سری مفهوم در واقع مبهم هست، برخلاف جزئیات که خیلی مشخص و شفافه، بعد که منتقل شدیم به عالم عقلمون، اون کلیات عقلی از اون ابهام در میاد، شفاف میشه، اون حقایق نوری رو در عالم عقل میبینیم که اینا تجلیات اسماء و صفات خدای متعال، اون حقایق نوری. و اینجا در واقع راه باز میشه به اینکه با تجلیات اسماء و صفات حضرت حق ما ملاقات کنیم. پس اول باید با نیروی فکر انسان از جهان خارج منتقل بشه به عالم مثال خودش، بعد از عالم مثال خودش به عالم عقل و تجرد خودش سفر بکنه و به حقیقت نوری خودش برگرده. و اینجا در واقع گفتم باب شهود باز میشه به روی انسان و اگر ادامه بده سیرش رو به مرتبه فنا میرسه و به مرتبه بقاء بعد از فنا میرسه. خب با این سیر اولا دادم میفهمه که من با دیگران هیچ کاری ندارم، من تو جهان درون خودم دارم زندگی میکنم، مثل یه آدمی که داره خواب میبینه ولی هر چیزی تو خواب میبینه تو درون خودشه، وقتی بیدار شد میبینه که چیزی از اون چیزایی که تو خواب بود کنارش نیست. آدم با این سیر پی میبره که این چیزی که ما الان بهش میگیم بیداری، اینم یه نوع خوابه. در واقع ما تو جهان درون خودمون داریم زندگی میکنیم، اونچه که میبینیم تو جهان درون خود ماست، با خیال و مثال ما مختلطه. در واقع با خودمون، با جلوه هایی از خودمون داریم زندگی میکنیم. و از اینجا آدم میرسه به این که واقعا تنهاست، تنهای تنهاست، همه اون چیزایی که داره میبینه تو درون خودشه، با خودش داره زندگی میکنه به یه تعبیر. دومین نکته ای که پی میبره آدم اینه که احساس میکنه که یه موجود برپا نگه داشته شده است، یه قیومی داره. یعنی وقتی اون حقیقت خودش رو تو عالم عقل مشاهده کرد، میبینه مثل یه موجودیه که آویخته شده به یه جاست، پس یه جایی وجود داره که اینو نگه داشته تو این نقطه. یه موجودی که سر پا نگه داشته شده، پس یه سر پا نگه دارنده‌ای داره. توجه به قیوم خودش میکنه و احساس میکنه تو هر لحظه با قیوم خودش همراهه. سومین نکته اینه که یک احساس قربت و غریبی عجیبی بهش دست میده، احساس میکنه از اون وطن حقیقی، از اون جایگاه حقیقی خودش به دور افتاده، اون جایگاهی که به قول مولانا گفت این وطن مصر و حجاز و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. اون وطن حقیقی خودش که حب الوطن من الایمان، شاید اشارهی به همین باشه که دوست داشتن وطن از ایمانه. منظور اصلی این حدیث این نیست که دوست داشتن مثلا این کشور اون کشور از ایمانه، نه، اون وطن اصلی، اون موطن اصلی که ما از اونجاییم و الان اینجا قریبیم تو این عالم. گفت من از دیار حبیبم نه از دیار قریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. اینجا اون احساس قربت میاد سراغ آدم، آدم یاد اون وطنش میفته که موطن قرب و شهود کامل حضرت حقه، اون جایی که بودیم قبلا و بعد اسفل سافلین افتادیم، یاد اون وطن میفته و این احساس غریبی به شدت میاد سراغش. احساس میکنه در این که او به شدت به ما نزدیکه ولی ما به شدت از او دور افتادیم، و اون چی که سبب دوری ما از اوست در واقع همین توجه به من خودمونه. در واقع حجاب ما خود ما، این گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، این توجه به خودمون، توجه به اعمالمون، به نیاتمون، به اخلاقمون، به تعلقات و دلبستگی های در واقع ظاهری و باطنیمون، اینا سبب تیرگیه و اینا سبب شده که ما محجوب باشیم. این حقایق رو میبینیم. علی حال، بنابراین دومین شکل تفکر در مورد خیشتن این سیر در درون خود، سفر در درون خیشتن از راه تفکر برمیشه. الان این بحث خیلی مجمل گفته شد، بحث مفصلی است، ولی گفتم الان فعلا برای ما تو کلاس لازم نیست. انشالله اگر یه وقتی رسیدیم به اینجا، خدای متعال خودش برامون باز میکنه، کسی رو میفرسته که برای ما توضیح بیشتری بده. نکته آخری که در بحث تفکر بهش اشاره کنم و از این بحث عبور کنیم اینه. ببینید، معرفت حقیقی چیزیست که از درون خود انسان بجوشه. همه معارف تو درون تک تک شما که الان سر این کلاس هستید وجود داره، منتها یک چشمه پنهانه. این چشمه رو باید کشفش کنید، سرش رو باز کنید، که اگر انسان بتونه اون چشمه معرفتی که در درونش خدای متعال قرار داده، این چشمه رو دست بهش پیدا کنه، مثل یه چاه آرتزیان میمونه. اگر سرش باز بشه، فواره میزنه معرفت ازش. آب زلال حیات، آب زلال معرفت از درون خود آدم میجوشه، به گونه ای که هم خود آدم رو سیراب میکنه و هم دیگران رو، حتی تشنکامان دیگر رو آدم میتونه سیراب کنه. معرفت حقیقی اونیه که از درون جان خود آدم بجوشه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که کلنگ برداریم بیاییم سراغ این زمین دیگه، زمین نفس خودمون رو بکنیم، کندوکاو کنیم، جستجو کنیم، این چشمه رو پیدا کنیم. خب اون کلنگی که باش میشه کند این زمین نفس رو و رسید به اون سرچشمه معرفت، اون کلنگ چیه؟ اون کلنگ فکره، تفکره. یعنی با کلنگ تفکر، با کندوکاوی که با تفکر میکنه، آدم میتونه این زمین نفس خودش رو حفاری کنه و برسه به اون در واقع چشمه زلال معرفت که در جان هر کسی خدای متعال قرار داده. کار اصلی اینه که خود آدم در واقع خودکفا بشه، از جوشش های درونی خودش سیراب بشه. این هنر نیست که آدم یه عمر بره کلاس درس فلان عارف، بره فلان کتاب عرفانی رو بخونه، فلان جلسه عرفانی بره، فلان سخنرانی عرفانی بشنوه. این هنر نیست که ما باید این چشمه درونمون بجوشه و از اون چشمه درون خودمون سیراب بشه. اگر هم استفاده از نمم کتاب‌های عرفانی، جلسات عرفانی، کلاس‌های عرفانی مفید باشه، در این حد مفیده. دیدید بعضی وقتا یه زمین رو میخوان توش شاه بکنن، این زمین خیلی سخته، نوک کلنگ توش کار نمی‌کنه، نوک مته‌ای که میخوان با شاه بکنن اینجا کار نمی‌کنه. چی کار میکنن برای اینکه بتونن این چاه رو بکنن؟ میرن چند تا تانکر آب میارن، میریزن خالی میکنن سر این زمین، یه 3-4 روز میذارن بمونه. این آب نفوذ میکنه، نفوذ که کرد این زمین نرم میشه، نرم که شد حالا مستعد میشه برای اینکه حفاری توش انجام بده. در واقع اون کتابای عرفانی که آدم میخونه، اون جلسات عرفانی که میره، اون کلاسای عرفانی که آدم شرکت میکنه، این مثل همون آبیه که از بیرون میارید میریزید رو زمین وجود خود. در این حد که این زمین نرم بشه و آماده بشه شما با کلنگ تفکر حفاری بتونید انجام بدید، در این حد خوبه. اما اینکه آدم تا آخر عمر بخواد فقط با شنیدن یافته های دیگران خودش رو ارضا کنه، این ضرر بزرگیه. ضمن این که ببینید، شما وقتی آب از بیرون میارید میریزید توی مثلا حوضی،
این آب از درون نمی جوشه، خب این آب آب راکده، یه مدت که مون چی میشه؟ لجن میذاره، بوی تعفن میگیره. این علم و معرفتی هم که از بیرون آدم میریزه تو درون خودش همین جوریه، این کم کم تعفن میگیره، یعنی غرور میاره، تکبر میاره، ادعا میاره، هزار یه جور خصوصیات ظلمانی در پی میاره. دقت کردیم؟ بنابراین باید رفت دنبال کشف اون چشمه های معرفت که در درون خودمون هست و با حفاری از طریق اندیشیدن به اون چشمه های زلال معرفت که خدای متعال تو درون هر انسانی نهاده آدم انشاءالله دست پیدا بکنه. گفت کاری ز درون جان تو میباید و از قصه شنیدن این گره نکشاید. تا روز قیامت هم بشین من حرف عرفانی بزنم مشکلی برای شما حل نمیشه. یک چشمه آب در درون خانه بهزان رودی است که از برون میآید. بنابراین باید سعی کرد با اندیشیدن اون چشمه آب درون خانه رو خلاصه پیداش کرد.